به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشین. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیس و مسئولان سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید کردند در مقابل شیوه های پیچیدگی تهاجم دشمنان، پدافند غیرعامل باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. رئیس جمهور با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در احکام جداگانه 4 وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را منصوب کرد. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی اعلام کرد شمار زائران اربعین حسینی از 2 میلیون نفر گذشت. آقای حیدری با اشاره به برگشت زائران به کشور هم گفت 3 روز بعد از اربعین در کربلا و 5 روز در پایانه های مرزی چذابه، شلمچه و مهران امکانات رفاهی و موکب ها برای عزیمت زائران برپاست. جانشین فرماندهی ناجا اعلام کرد تاکنون بیش از 20% زائران اربعین حسینی به کشور بازگشتند. سردار سلیمانی گفت امیدواریم با همکاری مردم و مسئولان بتوانیم این دوره فشرده بازگشت را به طور مطلوب مدیریت کنیم تا همه بتوانند با سهولت به کشور بازگردند. و کمیته امداد امام خمینی امسال با کمک‌های مردمی 40,000 تن از نیازمندانی را که در حسرت زیارت ماندند به پیاده‌روی اربعین حسینی می‌برند. مردم نیکوکار کشورمان می‌توانند از طریق سایت شوق‌زیارت.ir کمیته امداد را در این کار خداپسندانه یاری دهند. شنوندگان گرامی، سپاس از توجهتان.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون دوستان شنونده با بخش اصرگاهی برنامه رادیو معارف. آرام آرام به دقایقی میرسیم که بایستی دوستان من در برنامه برنگ خدا با شما همراه بشن و بنده سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و محمد حسین آزما همانگی پخش با شما خداحافظی کنیم. امیدواریم که برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. به رنگ خدا تقدیم شما به مدت 80 دقیقه و خدا نگهدار.
دنیا پر از صداست.
توی دنیای امروزی زندگی رنگارنگ و مدرن، مدلای جور با جور، رفتارهای مختلف، آدم واقعا میمونه کدوم رفتار درسته؟ چه سلیقه‌ای، چه جوری، چه رنگی؟
هیچی به زیبایی و درستی سادگی نیست.
کلاس نذاشتن، بی‌ریایی، همدلی،
اصلا رنگی که خالقمون میپسنده، یعنی رنگ خدایی.
قرآن میفرماید خوب رنگیش، رنگ خدا.
صبغت الله،
به رنگ خدا. خدا.
اللهم اینی اسألک اسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
چراغ چشم مرا به سمت جاده روشن کن که عشق در ابتدای آن ایستاده باشد و بیرقی به نام عاشورا که در گوش بادها حکایت دلدادگی را روایت کند. باید خود را به مسیری بسپارم که عطر پیراهن تو شمیم راهش باشد، یا حسین.
شورید ما شیدای تو هم شیرینی رویای منی تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی آقای منی شورید ما شیدای تو هم.
سلام دوستان عزیزم، سلامی از نای جانی جامانده و از عمق وجودی آتشناک به شما که یا خودتون مسافر بهشتین و یا دلتون هم مسیر جاده عاشقی، همه ی لحظه هاتون حسینی.
شوریده و شیدای تو هم
شیرینی رویای منی تا به قیامت.
روی موج معرفت اومدین تا امروز یک شنبه در ششمین بعد از ظهر آبان ماه به دلایی که از عطر محبت امام حسین علیه السلام خوشبو شده رو رنگ خدا بزن.
شیرینی رویای منی تا به قیامت پای تو هم دین منی دنیای منی.
خوشا به سعادت همه عاشقانی که قدم در مسیر بهش گذاشتن و این روزها همه ما نگاه دلمون به مسیر نجف تا کربلا هست و انشالله عاشقانی که قدم به قدم دارن نزدیک میشن به کربلای معلا برای ما هم دعا بکنن. ما هم دعاگوی اونها هستیم انشالله که زیارتشون مورد قبول واقع بشه و به سلامت انشالله به منزلشون و به وطنشون بازگردن. دوستان خوبم، به رنگ خدای این هفته هم دل به جاده عاشقی اربعین سپرده و حال و هوایی جز کربلا و امام عاشورا نداره و رفته سراغ 277 آیه از سوره مبارکه شعرا تا برکت این ایام با یاد و ذکر نام ابا عبدالله علیه السلام عجین بشه. ما میخواییم از 227 آیه از سوره مبارکه شعرا و اون بخشش که میفرماد و سیعلم اللذین ظلم و ایام ینقلبون باز هم صحبت بکنیم و به زودی آنها که ستم کردن میدانند که بازگشتشان به کجاست. بخش پایانی این آیه مبارکه که براتون خوندم منسوب به امام حسین علیه السلام طبق روایات. روز گذشته به ارتباط آیه و احادیث وارد شده در این خصوص پرداختیم و امروز می‌خوایم از جنبه هشداری و تهدید این آیه برای ظالمان بگیم و اینکه خونخواهی شهدای مظلوم کربلا کی و کجا رخ داده یا رخ خواهد داد.
و سیعلم الذین ظلمو ایم قلب ینقلبون.
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
خب دوستان خوبم، اگر امروز هم با برنامه برنگ خدا همراه باشید تا ساعت 18:25 بخشای مختلفی رو تقدیمتون میکنیم. سخن آغازین که سید محمد مهدی رکنی برامون تهیه میکنه، بخش روایی داریم براتون، با کارشناس محترم برنامه هم صحبت میشیم، سعی میکنیم انشاءالله گزارشی رو هم از کربلا داشته باشیم و از حال و هوای عاشقان مسیر نجف تا کربلا بخش احکام رو داریم و فقط یک دل برای خدا که با این بخش به استقبال لحظات نورانی از آن به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که هنگام از آن ساعت 17:36 هست و زمان غروب آفتاب هم ساعت 17:17. اما امروز هم شما توی برنامه که متعلق به خودتون هست مشارکت بفرمایید و به این سوال پاسخ بدید که پیام این آیه و این بخشش مخصوصا که وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، پیام این آیه برای ما که محب امام حسین علیه السلام هستیم چیه؟ به 30553 پیامک بزنید و تلفن بزنید به 025-329-10-551.
و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. سنت الهی همیشه بر این بوده که جزای بعضی از گناهان مثل ظلم و ستم، عاق والدین و از بین بردن حق مردم تو همین دنیا به سرعت به سراغ گناهکاران میاد و اونها رو به سزای اعمالشون میرسونه، هرچند که دریافت کامل این جزا فقط در قیامت ممکنه. این موضوع به قدری حائز اهمیته که خدا در آیه 69 سوره نمل از همه مردم دعوت کرده که بررسی کنن و ببینن که آخر و عاقبت صفاکان و گناه پیشگان چی شده و از اون درس عبرت بگیرن. سرنوشت اسفناک و عبرت آموز قاتلان شهدای کربلا در این دنیا و اتفاقاتی که برای این جانیان افتاد نکته های عجیبی در بر داره که برای همه ظالما درس عبرته، البته اگه عبرت پذیر باشن. علاوه بر این که اونها بعد از یه مدت کوتاه به سزای اعمال ننگینشون تو این دنیا رسیدن، در دادگاه وجدان بشر و تاریخ هم محکومانی هستند که هیچ کس از اونها به نیکی یاد نمی کنه. در حالی که میلیون ها نفر در روی کره زمین خودشون رو فرزندان امام حسین علیه السلام می دونن، حالا چه فرزندان نسبی و چه فرزندان معنوی اون حضرت، هیچ کس تو این دنیا نیست که بخواد افتخار بکنه به اینکه فرزند قاتلان و جانیان حادثه کربلاست. تا حالا دیدید کسی بگه من از نوادگان یزید و شمر و خولی هستم؟ اینطوره که نام یزید و یزیدیان برای همیشه از روی صفحه تاریخ پاک شد و نام حسین و حسینیان تا ابد درخشان و جاویدان خواهد بود.
می شکند خشم ما کاخ یزید زمان، لرزه به پا می کند در دل اهریمنان، می رسد از هر طرف پاسخ حل من مؤید، گشت سپاه حسین جلوه گرد.
خب دوستان عزیزم، برنامه برنگ خدا رو داریم تقدیمتون میکنیم. ما داریم درباره سرانجام ظلم صحبت میکنیم با محوریت این بخش از آیه 227 سوره مبارکه شعرا که الان انشاءالله به اتفاق خواهیم شنید و معنیش رو من عرض بکنم که به زودی آنها که ستم کردن میدانند که بازگشتشان به کجاست. با توجه به این آیه بفرمایید که پیامش برای ما که محب امام حسین علیه السلام هستیم چه هست و میخوایم با کارشناس محترم برام هم صحبت بکنیم، بعد آیه رو بشنویم و بریم سراغ بحثمون. جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسینی باقرآبادی، سلام و عرض ادب، عصر یک شنبهتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هو المعین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض سلام و ادب و احترام دارم و یک سلام ویژه هم میکنم به همه عزیزانی که الان در مسیر جاده بهشت، مسیر کربلا هستند و انشالله ناپذیرای همه ما باشند. انشالله.
با اجازه حضرت عالی یک بار آیه رو بشنویم و انشالله در خدمتون باشیم.
در خدمتم بخیر.
خواهش میکنم.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
خب جناب استاد، دیروز درباره آیه برامون صحبت فرمودید و شأن نزولش و اینکه چه ارتباطی با وجود مقدس حضرت امام حسین علیه السلام داره. حالا می‌خوایم با توجه به این آیه که حالا جنبه هشداری و تهدید داره برای کسانی که ظلم می‌کنن، این کسایی که ظلم می‌کنن می‌خوایم ببینیم نتیجه ظلمشون رو کجا می‌بینن، کی می‌بینن، آیا قیام‌هایی که بعد از شهادت حضرت برای خونخواهی حضرت انجام شده یا نه، آیا انتقام در دوران ظهوره یا اینکه نه باید صبر بکنیم در قیامت اینها نتیجه ظلمش رو ببینن. متو قبلش اگر صلاح میدونید جناب استاد زمینه ها و ریشه های ظلم رو هم بفرمایید و بعد برسیم به پاسخ به این سوال.
بله خواهش میکنم. اتفاقا خیلی بجاست که ما حداقل با زمینه های ظلم و اون ریشه های اصلی ظلم آشنا بشیم.
بله.
خب اجازه بدید من خیلی سریع تیتروار بعضی از اون ریشه هایی که باعث ظلم میشه در عالم مطرح بکنم، بعد ان شاء الله به سوال حضرت عالی پاسخ بدم.
خواهش.
انگیزه های متعددی وجود داره که ما در یک جایی که میبینیم ظلم صورت میگیره، شاید خیلی از همین انگیزه ها وجود داشته باشه. البته در وهله اولین ریشه و اولین عاملی که باعث ظلم میشه حقیقتا ضعف ایمان هست.
بله.
یعنی خدا باوری وقتی ضعیف بشه، معاد باوری وقتی ضعیف بشه، خب طبیعتا انسان فراموش میکنه که عاقبتی هست و آخرتی هست و معادی و اون نتیجه اعمالش. طبیعتا وقتی کسی معاد رو فراموش کرد یا ایمانش ضعیف شد ظلم میکنه، و الا اگر کسی باور کند هر ظلمی که انجام میده سیلی میخوره، هر کاری که انجام میده روز قیامت میبینه، حتی رو یک مورچه هم ظلم نمیکنه دیگه، چه برسد به یک انسان. پس در وهله اول ریشه اولین ریشه ظلم رو میتونیم بحث ضعف ایمان مطرح بکنیم.
بله.
دومین عامل هم که خیلی به نظر من مهم هست و همه شنوندگان عزیز باید جدی بگیرن، مسئله جهل مردم هست. قطعا شنوندگان عزیز مستحضر هستن ما در طول تاریخ بشریت ضربه های مهلکی رو به دلیل جهل خودمون خوردیم و دشمنان متعدد از جهل مردم نهایت سوء استفاده کردند و به نفع خودشون برنامه‌ریزی کردند. شاید حتی افراد زیادی که در روز عاشورا در مقابل سید الشهدا ایستادند و شمشیر زدند، اعتقاد من اینه که جهل اونها نسبت به امام و جایگاه امام باعث شد که فریب شیاطین جن و انس رو بخورن، فریب معاویه ها و یزید ها رو بخورن، در مقابل امام بیستن.
بله.
یعنی این جهل مردم خیلی سبب مهمی برای ظلم میشه. نکته سوم بحث محیط آلوده و فاسد هست. یقینا حضرت عالی هم میپذیرید وقتی یه جایی اطرافیان من ظلم بکنن، همکارای من، همسایه های من، دوستان من دور تا دور من رو ظلم بگیرن، خب بندم طبیعتا اون محیط روی من اثر میگذاره. یعنی انسان چه بخواد چه نخواد متأثر از محیط اطرافش خواهد بود. لذا ما در لشکر عمر سعد بنابر نقل تاریخ حدود 4000 نفر شامی داریم، درسته؟
بله.
خب شامیان دست پرورده معاویه هن، زیر دست معاویه و یزید بزرگ شدن. اون معاویه‌ای که چندین سال تلاش کرد نسبت به اهل بیت بغض ایجاد کنه در دل مردم و در جان مردم، اونقدر تبلیغ سو بر علیه مردم، بر علیه اهل بیت کرده بود که مردم اصلا حقیقت وجودی اهل بیت رو نمیشناختن. خب یه همچین انسان‌هایی تو اون فضا رشد کردن، اومدن کربلا مقابل امام ایستادن. یعنی اون محیط فاسد تأثیر گذاشته. باز ما می‌بینیم از جمله عواملی که باعث ظلم میشه بحث قدرت طلبی هست، ریاست طلبی هست که مصادیق بارز رو ما در کربلا داریم می‌بینیم. خیلی ها به حرص و طمع ملک ری آمدن، بعضی ها به ملک بصره و کوفه آمدن، بعضی ها به عشق مصر آمدن. یعنی اون قدرت طلبی، ریاست طلبی، در واقع دنبال پست و مقام بودن، این باعث شد که بیان در کربلا اون ظلم حقیقی رو مرتکب بشن. و نقطه آخر به عنوان پیش‌زمینه‌ها و انگیزه ها اشاره بکنم، چه بسا عقده ها و کینه هایی بود که نسبت به امام حسین و حضرت اهل بیت داشتن. خیلی ها عقده جنگ جمل داشتن، خیلی ها کینه صفین و نهروان به دل داشتن و به همین انگیزه و به همین عامل اومدن در کربلا مقابل ابی عبدالله ایستادن و اون جنایت رو در واقع مرتکب شدن.
بله.
خب انگیزه های متعدد هست، من فقط به همین مورد اکتفا کردم که به عنوان مهمترین انگیزه هایی که باعث میشه انسان در هر جای عالم و به هر کسی یا هر چیزی ظلم بکنه. اما این سوال حضرت عالی که فرمودید
عرض کردم
ظالمین کجا نتیجه ظلمش رو میبینن؟
بله
درست اشاره فرمودید به جریان قیام حضرت ولیعصر و واقع مفتدار. چرا سا امکان داره که در اون زمان هم نتیجه ظلم رو ظالمین ببینن که ما در دعای نظر میخوانیم اون جریان عین الطالب و به دم المقتول به کربلا.
بله.
عین المنصور علی من اعتدا علیه وفترا. بله امکان داره که در زمان ظهور حضرت ولیعصر که یقینا اتفاق خواهد افتاد ظالمین به نتیجه خودشون خواهند رسید. اما به طور کلی من نمیخوام عرض بکنم در واقع اون بلاهایی که بر سر ظالمین میاد فقط مختص به قیامت نیست. یعنی ما از همین آیه و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبن ینقلبون این برداشت رو میکنیم. چرا؟ چون عزیزانی که با زبان عربی آشنا باشن میدانن ما وقتی میخوام یه خبری رو از آینده خیلی دور بدیم از کلمه سوفه استفاده میکنیم.
بله.
اما وقتی میخوام یه خبر آینده نزدیک رو مطرح کنیم میگیم از حرف سین استفاده میکنیم. خدا فرموده سیعلم الذین ظلموا و نه فرموده سوف یعلمون، درسته؟
بله.
این پس معلوم میشه که در واقع انتقام ظالم منحصر در قیامت نیست، بلکه خداوند به زودی در همین دنیا هم ظالمین رو گرفتار میکنه و مبتلاشون میکنه.
درست.
ما یه روایتی از امام سجاد علیه السلام داریم در تفسیر یکی از فقرات دعای کمیل که در دعا میخوانیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، خدایا ببخش اون گناهانی که باعث نزول نقمتها و نکبتها و بلاها میشه در این دنیا. امام سجاد فرمود این گناهان این ظلم هست، ظلمیست که در این دنیا انجام میشه و باعث میشه بلاها و عقوبتهای در دنیا دامنگیر ما بشه. بنابراین آنچه که ما از روایات استفاده میکنیم این هست که خیال نکنیم ظالمین فقط در قیامت معذب خواهند بود و عقوبت کارشون رو خواهند دید. نخیر، در دنیا هم خداوند متعال یک گوشمالی مفصلی رو با استفاده از همین آیه به اونها خواهد داد که من انشاءالله اگر فرصتی بشه در بخش بعدی به اون نمونه های دنیایی و اون طبعات فاسدی که در دنیا دامنگیر ظالم میشه انشاءالله اشاره خواهم کرد.
انشاءالله. و این تکبیتی که جناب استاد گفت: دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. انشاءالله بعد از اذان و نماز برمیگردیم، باز هم در خدمتتون خواهیم بود، استفاده خواهیم کرد از مباحث حضرت عالی.
در خدمتتون هستم.
دعا میکنید. خواهش
میکنم. سلام
من به حسین، به کربلای حسین. سلام من به حسین، فضای حسین. خدا بلند نموده آن لوای که منقش است و به یاسا که بر لوای حسین. حسین پشت سر ما در است در محشر، حسین پشت سر ما در است در محشر، و هر که اهل بهشت است در قفای.
بفرمود احمد شه عالمین، حسین از من است و منم از حسین. دوستان خوبم، برنامه برنگ خدا رو داریم با افتخار تقدیمتون میکنیم و از شما هم خواستیم که توی بحث برنامه مشارکت داشته باشید، ضمن پیام‌های زیبایی که میفرستید و عاشقانه هایی که با سرور و سالار و شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام دارید. سوالمون چی بود؟ پیام این بخش از آیه 227 سوره مبارکه شعرا که میفرماید: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بفرمایید که پیامش برای ما که محب و دوستدار و عاشق امام حسین علیه السلام هستیم چه هست. میخوایم بریم سراغ پیامکاتون و اونچه که برام فرستادید. زهرا نامداری از اصفهان گفتن: پیام این آیه برای ما اینه که به هیچ کس ظلم نکنیم، از قاتلان امام حسین علیه السلام براءت بجوییم و نور امیدی در دلمون روشن میکنه که خدا انتقام گیرنده خون امام حسینه. و خانم آذرکمند از کرج هم گفتن: پیام این آیه اینه که به زودی جزای اعمال بد رو در دنیا و آخرت خواهند دید.
پیام این آیه به ما که محب امام حسین علیه السلام هستیم این است که اولا به کسی ظلم نکنیم، حتی به مور. به قول شاعر: میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. دوم این که زیارت عاشورا بکنیم و بر قاتلان امام حسین لعنت بفرستیم تا ثواب برداریم. اصلا بگم که هر ظالمی در اقصا نقاط جهان که ظلم کرده باشه، آتش جهنم وعدگاه همه ظالمین سراسر عالمه، مخصوصا قاتلین حضرت ابو عبدالله الحسین. اما نکته ای که از این آیه برداشت میشه، جا داره یه مقداری در خودمون تعمق و تأمل داشته باشیم که سعی کنیم ظلم نکنیم. عرض کردیم ممکنه ظلم در یه سطح بالاتری باشه، در یه سطح پایتری انسان میتونه حتی به خودش ظلم کرده باشه. سعی کنیم ظلم نکنیم و در هر سطحی که زندگی میکنیم به ظالم هم کمک نکنیم انشاءالله.
هنوز در همه جا سکه بلای حسین، هنوز در همه جا سکه بلای حسین. سلام من به حسین و به کربلای حسین. سلام حسین و کربلای حسین.
خیلی ممنونم از تلفن ها و پیمک های شما به 30553 تلفنم که 025-329-10551. چند تا اسم بخونم: مرضی فرجی از تونکابون، شریفی تبار از جهرم، متین شهریاری زاینده رود، داوود سرمنجاد کرمان، محسن هاشمی کرج، سید اصغر سیدی از بستان آباد، جعفرزاده از کرج، حاج مهدی مرادی، حاج اطریان، جانباز دفاع مقدس از کرمانشاه، صحنه بید سرخ. خیلی لطف کنید، ان شاء الله که خدا بهتون سلامتی بده و بهترین ها براتون رقم بخوره و در این بهترین ها حتما زیارت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام روزیتون بشه. یک دو تا پیامک بخونم، بقیش ان شاء الله بمونه بعد از لحظات ناب اذان. رضا هاتفی از آلانق گفتن: از ظلم کردن بپرهیزید که آن تاریکی روزه قیامت است. فکر میکنم یکی از فرمایشات حضرت رسول باشه. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد، شهرستان مبارکه اصفهان، گفتن مهمترین پیام آیه اینه که شخصی که راه ظلم و ستم رو در پیش بگیره پایدار نمیمونه و به زودی به عذابی حتمی دچار خواهد شد.
الهی 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 ما را سر و سودای کسی در سر می، در عشق تو پروای کسی دیگر می، جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کسی دیگر نیست، دل جای تو شد جای کسی دیگر نیست.
فقط یک دل برای خدا.
بله، فقط یک دل برای خدا. انشالله کم کم به لحظات ناب اذان نزدیک میشیم. همینجا هم عرض بکنم که هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:36 هست و به افق تهران ساعت 17:32 و انشالله که همه ما بتونیم از این لحظات ناب استفاده بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین علوی و بخش احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز برنامه برنگ خدا، در مصادیق حق و ناس که سخن می گفتیم موارد فراوانی رو داریم که یه مقدار نیاز هست که انسان بنشینه و مطالعه کنه تا مواردی که اگر از حق و ناس بر عهده‌اش هست این موارد رو در حال حیات جبران کند، چون روایات راجع به حق الناس بسیار سخت است. در یک موردی نقل شده که در روز عاشورا سید الشهدا قبل از شروع جنگ کسی رو فرستادند در بین لشکر خودشون اعلام بفرماید که اگر کسی بدهکاری مالی به دیگری دارد و حق الناسی بر عهده اوست با ما تو جنگ شرکت نکند. این مضمون روایتی است که از کتاب احقاق الحق نقل کردم. چنین وضعی داره، بنابراین فکر کنیم اگر چیزی بدهکاری به مردم داریم حل کنیم. در دوران کودکی تو دبستان کیف کسی رو پاره کردیم، کتاب کسی رو پاره کردیم، قلم کسی رو شکستیم، یا در زد و خورد کسی رو مجروح کردیم. فکر کنیم یه مقداری بنشینیم، دوران کودکی رو در نظر خودمون بیاریم و مطالعه کنیم ببینیم با کی بودیم و چگونه شده، آیا بدهکار شدیم به کسی یا نه، میتونیم پیدا کنیم اونها رو قابل شناسایی هستن یا نه. اگر قابل شناسایی هن ازشون رضایت بگیریم، اگر هم قابل شناسایی نیستن به مقداری که بدهکار شدیم چه نسبت به از بین بردن اموالشون، خسارت مالی یا خسارت بدنی که به کسی زدیم، این رو دیگه باید از طرف اونها صدقه بدیم به فقیر به عنوان مظالم، اونم با اجازه یک مجتهد جامع الشرایط. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی، الهی بیا آسمان را در چشم هایم بریز تا تو را با دیده